جانی چه ساده حد که حرمت شد، عصای دست بدکاران خود میز قضاوت شد، خود میز قضاوت شد. نگاه کن این حقیقت بود که جام شکران نوشید، به زیر چکشی چوبی عدالت له شد و پوسید، عدالت له شد و پوسید. قلم شمشیر دست تو به هر حکم تو میخندم، اسیر سادگی اما رها از هر زد و بندم، رها از هر زد و بندم. به ضرب و زور استبداد قضاوت کن تو ای قاضی، مجازاتم کن از آغاز تو ای جلاد ناراضی. اگر تن رفته بر بادم، اگر چه رفته از یادم، به چشم تو اگر محکوم ولی آزاد آزادم، ولی آزاد آزادم. بگو ای غرق در تبعیض تو که بی درد بی دردی، ترازوی عدالت کو در این بازار نامردی، در این بازار نامردی. در این بیداد بی عدلی دلم آغشته شد از خون، از این دستان آلوده، از این قانون بی قانون، از این قانون بی قانون. قضاوت کن، قضاوت کن که تا بوده چنین بوده، خود قانون گرفتاره، هزاران دست آلوده.
به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهگشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان و همراهان، امروز در خدمتون هستیم با 33 برنامه از مجموعه برنامه‌های امروز و فردا ایران با دکتر حسین لاجوردی. المپیک پاریس های دکتر در جریان تنفیذ مسعود پزشکیان یا پوزیده هم 2 پیش بود و فکر میکنم همچنان مراسم تحلیف مسعود پزشکیان هم در جریانه و خبرها رو که قبل برنامه با هم دیگه چک میکردیم گویا توی مراسم که انجام گرفته، تحلیفی هم که انجام گرفته، صحبتی از مردم ایران خیلی نیست و فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و حضور بسیار پررنگ تروریست ها در اون جمع. خوش آمدید برنامه خودتون های دکتر حسین لاجوردی، در خدمتون هستم.
من هم سلام و درود دارم به شما و همه مخاطبین بسیار با ارزش شما. خوشحالم که در خدمتون هستم. بله، اجازه بدید که با خبرهای خوب شروع بکنیم که بحث المپیک پاریسه. حتما میدونید که المپیک قبلی که در پاریس انجام شده دقیقاً 100 سال ازش میگذره و امروز، یعنی همین دو روز پیش انجام شده، 100 سال المپیک قبلی بوده. ولی این المپیک برخلاف تاریخ المپیک یک المپیک استثنایی بود، به این دلیل که در همه این سالهای درازی که المپیک انجام می شده در یک استادیوم ورزشی ورزشکارا جلوی جایگاه رژه می رفتن، معرفی می شدن تیمهاشون و به این ترتیب بعد از این معرفی و رژه رفتن اولیه المپیک آغاز می شده. این بار به جای یک استادیوم، شهر پاریس شد استادیوم، یعنی کل شهر پاریس رو فرانسوی ها استادیوم کردن. و خیلی جالبه که به جای این که توی استادیوم قدم بزنن و رژه برن، با قایق و روی رود سن این ورزشکارای 205 کشور آمدند و رژه رفتن و المپیک به این وسیله آغاز شد. نکته مهمی که در اینجا به نظرم در این مسئله باید بهش یادآوری و تأکید کرد اینه که این مجموعه بزرگی که از طریق رود سن و روی قایق‌ها رژه اولیه المپیک را آغاز کردند، مورد توجه حدود 600 هزار نفر شد. یعنی در دو طرف رود سن گروه‌های بسیار زیادی به طور مجانی دعوت شده بودند و تعدادی هم که توانشون نداشتن یا می‌خواستن که روی صندلی‌ها و مبل‌ها بشینن، بلیتی رو در این مرحله خریداری کردن و به تماشای این مراسم نشستن. مرحله‌ای که این مراسم از تلویزیون پخش می‌شد، 23 میلیون نفر این مراسم رو دیدن و باید واقعا به دلیل یک آمیختگی فرهنگ و تمدن فرانسه و یک سری مسائل فرهنگی، این المپیک تنها ورزش نبود، فرهنگ و هنر هم درش بسیار بسیار نقش عمده ای رو داشت. جهت باز یادآوری، آغاز این شروع قایق ها که روی رود سن آمدن، 3000 دختر و پسر پاریسی روی پل‌های پاریس رقصیدند و به حال ترانه های خونده شد و غیره و غیره. و به حال به این ترتیب باید گفت با توجه به این که اون روز به طور کلی فضای پاریس ممنوع شده بود از پرواز هر نوع هواپیمایی، به شکلی 45 تا 80 هزار نیروی پلیس، ژاندارم و امنیتی در پاریس این مراسم رو محافظت می‌کردند و تا به الان که شاهدش هستیم، خوشبختانه غیر از یکی دو مورد که در ترن ها همون روز یک سری خرابکاری های انجام شده بود، تا به الان خوشبختانه مشکلی پیش نیامده. نکته مهمتر آقای فارسانی، حضور یک تیم بین‌المللی پناهندگان بود که 36 پناهنده از کشورهای مختلف جهان که با نظام حکومتی خودشون مشکل داشتن بهشون اجازه داده شده بود که در این المپیک به عنوان تیم پناهندگان المپیک در یک مجموعه بزرگ شرکت بکنن. تأسف‌آور این که از این 36 نفر 14 نفرش ایرانی بودن. 14 نفر از 36 نفر پناهندگان، تیم پناهندگان رو ایرانی ها تشکیل میدادن. قهرمانان ایرانی که پناهنده شده بودن به کشورهای مختلف. این جدای از ورزشکاران و قهرمانان ایران که امروز با داشتن یک پاسپورت کشورهای دیگر به نام اون کشورها حضور پیدا میکنن. پناهنده ایرانی با پاسپورت فرانسوی به عنوان ورزشکار فرانسوی که البته خوشبختانه گفته میشه و یا کشورهای دیگری که پناهندگان ایرانی قهرمانان ایرانی درش جای گرفتن. به نظر من این از یک طرف اعتبار ورزش ایران و از یک طرف حقارت حکومتی است که در یک مراسم بین‌المللی به جای اینکه ورزشکارانش، قهرمانانش، قهرمانان نام‌آورش به نام اون مملکت حضور پیدا بکنن به نام کشورهای دیگه و به نام تیم پناهندگان ظاهر میشن. همه این مسائل رو در یک مجموعه اگر قرار بدیم، به هر حال المپیک با وجود بارون بسیار بسیار شدیدی که آمد بسیار بدون هیچ گونه مسئله‌ای به انجام رسید. همه نگران بودند که اونهایی که به هر حال روی پیست ها بودند و اون زیر اون بارون باید حرکات ورزشی رو انجام میدادن زمین نخورن، مشکلی واسهشون پیش نیاد، همه به راحتی گذشت با به حال جنم بسیاری که همه ورزشکاران دنیا در مراسم المپیک حضور پیدا کردند. مراسم با رژه یونان آغاز و با تیم فرانسه مراحل افتتاحیه‌اش به پایان رسید و همچنان ما شاهدش هستیم که تا حدود 12-13 روز دیگه ادامه پیدا خواهد کرد و البته بعد از این پاراولمپیک هست که مخصوص معلولینه که اون هم تا نیمه سپتامبر در پاریس انجام خواهد شد و امیدوارم که مشکلی وجود نداشته باشه. گزارش کوتاهی بود که حضورتون دادم.
درود بر شما، خیلی سپاسگزارم از گزارشی که در واقع مستقیم از پاریس به ما دادین و همینجور تصاویری که عرض کردم یه مقداری هم خب همونجور که شما اشاره کردین ناراحت کننده است که فرزندان ایران به جایی که توی تیم خودشون باشن میرن توی تیم پناهندگان و همینجور اجازه بدین من در این حال لباس تیم ایران رو هم تیمی که به اصطلاح من میگم تیم ملا، چون اینا تیم ملی نیستن، تیم ملا هستن و لباس این تیم ملا هم خب خیلی متاسفانه بحث برانگیز بود و خیلی باعث تأسف بود این لباسی که میبینید. آقای دکتر لاجوردی در خدمتون هستم. به هر حال گفتم مراسم تنفیذم دو روز پیش بود، تحلیفم همچنان فکر کنم در جریان با حضور تروریست ها و در این حال مسائل امیدبخش هم زیاده. از جمله دیدم پست توی فیسبوک شما منتشر کرده بودید از دختران ایران که همچنان شورشی دارند و بدون فریاد و هیاهو اما با شور و امید، امید به زندگی. حالا امیدوارم امروز بتونیم به همه این موارد بپردازیم و هر جور دیگه صلاح میدونید از المپیک. اگر نکات دیگری از که خود شما در پاریس حضور دارین، از تنفیذ، از تحلیف، از حضور تروریست ها، از شور و امید زندگی و دختران ایران که برخلاف این دخترانی که ناچار هستن این لباس ها رو بپوشن و تیم ملا رو تشکیل بدهن، اما تیم ملی ایران اون دختران شجاعی هستند که پیکار میکنن، مشتاقانه منتظر هستن مثل همیشه سخنان پر از اندیشه و مهر به فرزندان ایران که ایران فرزندانش را صدا کرده است پاسخگویش باشیم رو از شما بشنویم. در این حال سپاسگزارم هستم از همه عزیزانی که در یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر، تلگرام البته امروز نیستیم و کلاب هاوس در کنار ما برنامه رو زنده میبینند یا میشنوند یا از این به بعد خواهند دید و یا خواهند شنید. در خدمتتونم آقای دکتر لاجوردی نازنین.
اجازه بدید همین تصویری که الان نشون دادید در مورد لباس اینها حتما در جریان هستید. ماجرا به این ترتیب بوده که چند میلیارد تومان هزینه به وجود آوردن لباس‌های المپیک بوده. در آخرین مرحله یک روز مونده به حرکت اینها یک کفاشی ظاهراً میاد و پیشنهاد میکنه که من لباس‌هایی رو به طور مجانی آماده کردم و در اختیار تیم می‌گذارم. این لباس همینی که الان شما دارید می‌بینید و اون هزینه بسیار هنگفتی که شده بوده برای لباس‌های ورزشکارای ما رو کنار می‌گذارن و این لباسی رو که بیشتر به یونیفرم بیمارستانی شبیه هم از نوع روپوش هم کفشای سفید هم به هر حال همه جور وقتی که دقیق‌تر نگاه بکنیم همون یونیفرم بیمارستانیه در مجبورشون میکنن که اینها رو استفاده بکنن و البته بعد از اون لباسهایی که تهیه شده بوده با هزینه بسیار رو روی فضای مجازی گذاشتن و طبیعی است که نهایتاً جمهوری اسلامیه، یعنی هر کاریش بکنید نمیتونید یه حکومت درست و حداقلی از داخلش در بیاد. آقای فارسانی، در رابطه با مسئله تحلیف آقای پزشکیان اشاره کردید. ببینید، آقای خامنه‌ای در این مراسم در مرحله اول، اجازه بدید من به دو صحبت آقای خامنه‌ای اشاره بکنم. شاید ازش گذشته باشیم و یا تأکیدش رو توجه نکرده باشیم. موقعی که این اتفاق برای آقای رئیسی میفته و این هلیکوپترش با خواسته خودش لابد دیگه سقوط میکنه و از بین میره، آقای خامنه‌ای بلافاصله میان صحبتی رو میکنن و به مردم میگن که نگران نباشید، رئیس جمهور بعدی به سرعت تعیین خواهد شد. اولین باریه که بعد از 45 سال نمیگن انتخاب خواهد شد، میگن تعیین خواهد شد. نکته بعدی در همین مراسم به اصطلاح تحلیف آقای پزشکیانه. اگر باز در اینجا رو دقت بکنید، آقای خامنه‌ای درسته که بر اساس اصل 110 قانون اساسی و اون بند 13ش به نظرم اگر اشتباه نکنم این انتخاب آقای یا انتصاب آقای پزشکیان رو انجام میده، ولی در اینجا یه نکته‌ای رو تاکید میکنه و اون اینه که اگر این تحلیف تا زمانی اعتبار داره که من، منظور خودشه، و قانون تا رو نخواد و من تنفیذم رو پس میگیرم. خب من فکر میکنم که هیچ کدوم اینها نمیتونه خیلی خیلی مسئله حساسی باشه، چون جمهوری اسلامی یک حکومتی است مملو از آلودگی ها، مملو از بی تدبیری ها، بی قانونی ها، دیکتاتوری ها و هر چه که نامش گذاشته میشه. به آقای پزشکیان برگردیم. من به هیچ وجه من از وجود دلم نمیخواد قضاوت ارزشی بکنم که به حسب اتفاق باید کرد. یعنی یادم هست در یکی از این برنامه های شما در قبل از این بازی نمایشی انتخابات عرض کردم. بیایید ببینید در این 45 سال گذشته کدوم رئیس جمهور از طرف کدوم جناح، چه اصولگرا و محافظه‌کار و اصلاح طلب آمده و وضعیت یک اپسیلون، یک حرکت حد اقلی بهتر شده. و اگر شده، خب اونهایی که دوست دارن رأی بدن برن رأی بدن، هیچ تفاوت نمیکنه. ولی مهم همین جا بود که آیا این رو ما نگاه میکنیم که توی این 45 سال چه گذشته، برای این که خیلی مشخص تر بشه، برای این که روشن و واضح به قضیه برخورد بکنیم، کافیه 45 سال پیش رو در نظر بگیریم. فقط یک آیتم رو، یک مورد رو، یک دلار 7 تومن بوده، حالا حدود 60,000 تومنه. دیگه نیازی نیست که ما مسائل مختلف رو که هر کدومش برنامه‌های بسیار طولانی رو طلب می‌کنه مطرح بکنیم. این 7 تومن به 60,000 تومن زندگی مردم رو به وجود آورد. دیگه اسمش زندگی نیست الان. وقتی که این مجموعه بزرگ زیر خط فقر، زیر خط گرسنگی است، زیر خط بقاست، یعنی برای زنده بودنه، وقتی اون مجموعه بیکارانش، معلمینش، همه و همه نیازی به تشریح بیشتر نداره. خب حالا امروز آقای پزشکیان شدن. چرا آقای پزشکیان؟ آقای پزشکیان چه امتیازی داشته؟ کی بوده که میتونسته کشور را اداره بکنه؟ آیا صلاحیت جراح قلب بودن، که البته حتما باید که به این تایتل، به این تیتر احترام گذاشت، یعنی اینی که یک کسی درس خونده، پزشکی خونده، تخصص جراحی گرفته و اون هم در قلب، اینی که آدم ها در جمهوری اسلامی به چه شکل آمدن به دانشگاه ها با سهمیه های متعدد و متفاوت و با امتیاز های بسیار زیاد، وارد اونها هم هیچ کدوم نمیشم. ولی آیا شما سراغ دارید در جایی که به جای این که یک نفر که از داخل یک حزب رشد کرده، تمام فعالیت های سیاسی رو در کارنامش داره، درسش رو درس سیاست خونده، طی یک دوره طولانی در این زمینه تجربه آموخته، اون به رئیس جمهوری نرسه و بعد یک آدمی به دلیل اینکه پزشک متخصصه بیاد در جایگاه اداره یک کشور قرار بگیره؟ البته خودمون میدونیم که اداره یک کشور در اختیار ایشون نخواهد بود. من در یک پست دیگه‌ای، حتما شاید دیده باشید، نوشتم که به هر حال آقای پزشکیان دنبال این هستند که مراحل اولیه رو انجام بدن، ولی در نهایت این آقای خامنه ای است که با صلاح دید سپاه یک مجموعه وزرا رو انتخاب بکنن و به آقای پزشکیان بگن که خب حالا اینها زیر نظر تو به عنوان رئیس جمهور. ما خیلی خوب میدونیم در مراحل اولیه سالهای قبل فقط چند تا وزیر بودن که از طرف آقای رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شدن. ولی امروز باید دید که آیا وزیری هست که از طرف آقای خامنه ای انتخاب نشه و این قدرت در اختیار رئیس جمهور باشه، رئیس جمهوری که در جمهوری اسلامی حتی نمیتونه معاون خودشو انتخاب بکنه. نمونش ما در دوره آقای احمدی نژاد شاهدش بودیم، هیچ کس رو نمیتونه انتخاب بکنه. ولی حالا رسیدیم به همین جا، این مراسم آغاز شد و قرارم هستش که امروز در مجلس آقای پزشکیان باشن. ببینیم که این مرحله انتخاب وزرا از طرف کی پستی رو به وجود آوردن که به آقای ظریف داده شد که ایشون بتونه یک عده‌ای رو انتخاب بکنه، به قول خودشون برای هر پستی چند نفر رو، انگار که میخواستن ملک زیبایی انتخاب بکنن، بگن ما 4 نفر رو به مسابقه میفرستیم تا یکیشون رو مورد نظر رهبر باشه، یا هیچ کدومشون نباشن، که رهبر از قبل خودش میدونسته که چی کار میکنه. به هر حال باز میرسیم به آقای ظریف. من در یک مصاحبه آقای فارسانی گفتم ما در جمهوری اسلامی بد و بدتر داشتیم. از زمان خاتمی به این طرف ما مرتب میگفتن که به خاتمی رأی بدید، به ناطق نوری رأی ندید، برای اینکه اون بدتره میاد. به نمیدونم همینطوری بد و بدتر ادامه داشته تا رسیدیم به آقای ظریف. من فکر میکنم این اصطلاح رشد پیدا کرده، اصطلاح جایگاه بالاتری پیدا کرده، امروز در جمهوری اسلامی کثیف و کثیف‌تر مطرح شده که ظریف کثیف‌ترینشه. چرا ظریف؟ چرا پزشکیان؟ چرا اون آقای بزرگترین فریبکار آقای خاتمی به صحنه آمدن؟ فقط و فقط به این دلیل که جمهوری اسلامی در تنگنایی قرار گرفته که همین الانی که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم با حضور دوستانی که تشریف دارن، همین امروز و فردا باید دید که ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی از 2 طرف زیر فشار گسترده است، یکی داخلی که به هر حال بنا به گفته بعضی از مقامات جمهوری اسلامی تا 90% و به گفته آقای قالیباف حتی در این رای دادنها اعضای سپاه پاسداران بسیج هم در تهران شرکت نکردند. یعنی خود این قضیه رو شما نگاه بکنید، از در داخلی شدیداً تحت فشار برای که هیچ پاسخی حکومت نداره، از در خارجی و منطقه‌ای فشار مضاعف. یعنی این که الان همه به این نتیجه رسیدن، تمام کشورهایی که حامی جمهوری اسلامی هم بودند به این نتیجه رسیدن که به هر حال جمهوری اسلامی، یعنی میدونستن، نه اینکه نمیدونستن، میدونستن، حالا دارن اعلامش میکنن. تمام سرکردگی تروریست های منطقه و جهان رو جمهوری اسلامیه که در اختیار داره و الان با مسئله جنگ اسرائیل و حماس و غزه، مسئله جنگ شدت بیشتری گرفته، به جنوب لبنان و حزب الله رسیده و باید عرض کردم به دلیل اینکه از دیشب تا حالا بسیاری از پروازهای که آژانس‌های بین‌المللی متوقف شده روی بیروت، باید دید در انتظار چی باید بود که چه اتفاقی داره میفته. ولی این که عرض کردم که همه این کشورها امروز دیگه دارن اعلام میکنن که مسئله جمهوری اسلامیست و این مسائل منطقه به این شکل، باید این رو خدمتتون بگم که خیلی جالبه. میدونید که همزمان در این چند روز گذشته تغییر حکومت در انگلستان هم به وجود آمد و حزب محافظه‌کار جای خودش رو به حزب کارگر داد و در این تشریفات همیشه چون مجلس جدید، پارلمان جدید تشکیل میشه، در نتیجه پادشاه باید اون پارلمان افتتاح بکنه. جالبه که برای اولین باری که آدم به این قضیه برخورد میکنه که پادشاه انگلیس هم در برنامه آینده دولت و پارلمان اعلام کرد که جمهوری اسلامی بزرگترین مانع دموکراسی و آرامش در منطقه خاورمیانه است و حامی تروریست. همه اینها مطرح شد. برگردیم به این مراسم. وقتی که این مراسم رو شما نگاه میکنید، من غیر از نماینده اتحادیه اروپا شخصیت خاصی رو از طرف کشورهای اروپایی ندیدم. البته خب هنیه و غیره و غیره این تروریست ها حضور داشتن همه و باید دید که به چه شکل انجام خواهد شد. نکته آخری که میخوام خدمتون در این زمینه مطرح بکنم اینه که وقتی پای آقای ظریف به میون میاد این مسئله واقعیت تلخ خودش رو بیشتر نشون میده. واقعیت تلخ در همون برجامه که فکر میکنن آقای ظریف الان بیاد و باز دوباره بره با آقای کلی قدم بزنه و باز دوباره ایران رو به ثمن بخس بفروشن، قراردادی این دفعه به مراتب بدتر از ترکمنچای و گلستان، قراردادی که با غرب میبنده از یک طرف، با روسیه میبنده، دریای مازندرانی رو که 50% متعلق به ایران بوده سهم ایران 12.5% میشه و از اون طرف چین قرارداد 25 ساله‌ای که مالک ایران میتونه بشه اگر که این حکومت بخواد ادامه پیدا بکنه. ولی یادمون باشه که همین قرارداد با وجودی که هنوز چینی‌ها به طور کامل نیامدن، مردم جنوب ایران دیگه آذوقه‌شون که همون ماهی بوده در اختیار ندارن، برای اینکه چینی‌ها تمام خلیج فارس رو با قراردادی که با جمهوری اسلامی به وجود آمده جارو میکنن و با ماشین‌هاشون دیگه تور ماهیگیری وجود نداره، با ماشین‌ها از ته دریا هر آنچه موجود زنده است برمی‌دارن و میبرن. ولی اجازه بدید که صحبتم رو با این نکته خاتمه بدم در مرحله اول، و اون اینه که مردم ایران رسیدن به جایی که دیگه نمیخوان این حقارت رو تحمل بکنن. جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که مردم ایران ایستادند، نشون داد که میگن که می جنگیم ایران رو پس میگیریم. کیا هستن؟ اینا بچه های ایران هستن که با وجودی که بنابر آماری که خود جمهوری اسلامی میده که هیچ کدوم از آمارهاش قابل اعتماد نیستند، بیشتر از 500 نفر در همون مراسم کشته میشن، تعداد بیشماری معلول حمله های سپاه و بسیج و غیره هستند، به چشماشون تیراندازی میکنن، به آلت های تناسلیشون، به بدنشون، به همه چی تیراندازی میکنن، ولی اینها ایستادن. چجوری اتفاق میفته؟ دیگه کسی نیستش که بخواد اینها رو راهنمایی بکنه، بگن از کشورهای خارجی آمدن. نه، بچه های ایران رسیدن به این که این حقارت رو تحمل نکنن. روز تاسوعا این دخترای جوون، شاید نوجوون، وقتی که شروع میکنن بدون حجاب با اون موهای افشون خودشون به زنجیر زدن، خیلی جالبه که دیگه نه فحش میدن، نه شعار میدن، نه تقاضایی از کسی دارن، هیچ کاری نمیکنن. نمیدونم در اختیارتون هست آقای فارسانی اون چند خطی رو که من نوشتم یا خیر؟
بله بله،
اگر فرصتی براتون هست اون چند خط فقط خونده بشه ممنون میشم.
اجازه بدید من همونو هم بخونم همون ویدیو رو پخش کنم. اجازه بدید اول این ویدیو رو ببینیم با اجازتون. بله، حالا من دیگه صداش رو میبندم و این متن رو با اجازه شما بخونم. شورشی بدون فریاد و هیاهو. دختران ایران هیچ شعار ساختار شکنانه این ندادند، هیچ کدام مرگ برین و مرگ بران نگفتند، هیچ کدام در انتظار رهبری فرهیخته و در انتظار باقی نماندند، هیچ کدام به زندان فکر نکردند، هیچ کدام در انتظار حمایتی از سوی هیچ یک از اپوزیسیون و پوزیسیون نماندند، ولی همگی و با هم اگرچه مرگ بر جمهوری اسلامی و خامنه‌ای نگفتند، ولی پایه‌های حکومت اسلامی، ساختارهای 1400 ساله، شخص ولی فقیه و آیت الله‌های عظام را به لرزه در آوردند. پیش لرزه‌هایی که آرام نخواهند داشت. جنبش زن زندگی آزادی همچنان و آهسته و پیوسته به دنبال رهایی از این حقارت 45 ساله، بازگشت به هویت و بازپسگیری ایران ادامه خواهد داد. دمتون گرم، هشتگ زن زندگی آزادی. و گمان میکنم کتابتونم، من اون دفعه اونجوری که بعد پشت سرتون دیدم الان تصویر دیگری بود، فکر کنم کتاب زن زندگی آزادی شما هم منتشر شد در خدمتتونم.
بله، این هم منتشر شده، حالا امیدوارم که فرصتی باشه خدمتتون ارسال بشه. آقای فارسانی، من ببینید، این مطلب کوتاهی که من نوشتم هدفم این بود که نشون داده بشه این دخترایی که عرض کردم بسیارشون نوجوان هستن، دیگه بدون هیچ گونه ترسی زنجیر زدن. من خب در اون دوران نوجوانی که توی ایران بودم در این چیزا خیلی دیدم که با یه ریتم خاص و باید بلد بود به چه شکل زنجیر زد، اونا با همون ریتم زنجیر می زدن. ولی نکته مهمتر اینجا بود که اینها همینطوری جمع نشده بودن، اینها از طرف یک هیئت آمدند، هیئت مذهبی، هیئتی که رسما ثبت شده در جمهوری اسلامی است. این هیئت پذیرفت، این هیئت مذهبی پذیرفت که زنجیرزناش دخترای نوجوان باشن، جوان باشن، و بهشون تمرین دادن که به چه شکل زنجیر بزنن. خود این مسئله ای که درسته حالا نمیدونم اون هیئت از طرف جمهوری اسلامی منحلش کردن، ولی اونها کار خودشون انجام دادن، اونها نشون دادن که به این ترتیب اگر بحث جمهوری اسلامی روسریست، بحث کل اسلام تا به الان در هیچ کجای دنیا در این 1400 سال دیده نشده، امروز دخترای جوان ایران انجامش دادن. روز تاسوعا با موهای باز و افشون شروع کردن بدون حجاب زنجیر زدن. خود این پاسخ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی چجوری میخواد این قضیه رو جمعش بکنه؟ چجوری میخواد با احضار کردن این دخترها بگه که شماها کار خلاف انجام دادید، قاضی واسه شون حکم زندان درست بکنه، ایجاد بکنه؟ کجاست؟ اینا از چی میترسن؟ حتما این یکی دو مورد اخیر رو شاهدش بودید، دو نفر احضار کردن، اینها رفتن در زندان گفتن که ما رو احضار کردید، ما میخواییم بیایم زندان. خانم رشتو یکی از اونهاست به نظرم، جلوی زندان بهشون گفتن نه برگردید برید فعلا، نیازی نیست. ببینید جمهوری اسلامی دیگه اون نظامی نیست که بشه فکر کرد که این نظام قادر به ادامه حکومته. جمهوری اسلامی به جایی رسیده که اگر حمایت کشورهای ابرقدرت خارجی که دنبال منافع خودشون هستن برداشته بشه، این عصای موساست که یک لحظه جلوی باد دووم نمیاره. ولی بحث اصلی ما بحث اینه که به چه شکل به مردم ایران باید گفته بشه که مردم، جمهوری اسلامی همین که در 45 سال گذشته دیدید و ما این ظرفیت رو داریم، این شایستگی، این لیاقت رو داریم که بتونیم که این 90 میلیون نفر خارج از داخل کشورمون رو و این 7-8 میلیون خارج از کشوری که هستیم هممون به ایران فکر بکنیم و ایران رو از شر این حکومت نجات بدیم. چه جور؟ به چه شکل؟ به این شکل که بیایم دست به دست همدیگه بدیم، و بریم به دنبال این که یک سوال رو پاسخ بدیم، فقط یک سوال رو، نگردیم به دنبال این که به همدیگه اتهام بزنیم. تو جمهوری خواه هستی، تو پادشاهی خواه هستی، تو فدرال طلب هستی، این حرفا رو نزنیم. با همدیگه به یک سوال پاسخ بدیم. اون یک سوال اینه: چرا جمهوری اسلامی در طی این
من میتونم چیزی پخش کنم،
در 45 سال گذشته مونده و سرنگون نشده؟ به این قضیه باید پاسخ داد. هیچ راهی مافظمون وجود نداره. در خدمتون هستم.
بزرگواریم خدمت از من. من تو همین جا هستیم و همین صحبت بانوان هست و این موارد. در این حال بگیم ما حتی در مورد اسلام هم کاسی داغ‌تر از آشیمای دکتر. این تصاویر ورزشکاران لبنان و فلسطین در المپیک و این هم خب تصاویر دختران ایرانه واقعا. ولی اندیشه رو که نگاه میکنی دختران ایران اندیشهشون بسیار بسیار زیباتره. حالا نمیخوایم مسئله رو قومی و نژادی و کشوری کنیم، همه جا همه جور آدمی هست، ولی واقعیت برایند و میانگین زیبایی اندیشه دختران ایران بسیار برتره از این دخترانی که این لباس رو میپوشن. اما خب چرا باید این اسلام و این جمهوری اسلامی چنین آواری رو بر سر ما بیاره؟ آقای دکتر اگر موافق باشین سوگند تنفیز که میدونید دیگه، یعنی نفوذ دادن، یعنی بدون اینکه خامنه ای تنفیز بکنه منفذ بکنه اون رو، در واقع معتبر میکنه اون، یعنی هیچ اعتباری نداره اون رأی مردم تا موقعی که خامنه ای اون رو تنفیذ بکنه و بعدم بیاد تحلیف سوگند بخوره به قرآن و اسلام که حافظ منافع جمهوری اسلامی و اسلام باشه. ولی اگر موافق باشین، یعنی رأی مردم همون که مصباح میگه، مگه مردم خودشون حقی دارن که بخوان اون رأی رو، اون حق رو بدن؟ هیچ اعتباری نداره از نظر اینها. ولی اگر موافق باشین سوگند پزشکیان رو بشنویم.
بفرمایید.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اطلاع کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.
خیلی ممنون و متشکر. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بلای دکتر لاجوردی، همینجوری که دیدیم تروریست ها هم خب جمع بودن در این مراسم، از معاون حسن نصرالله گرفته تا زیاد نخاله و اسماعیل هنیه و این موارد. نمیدونم کجای دنیا در یک حکومت دموکراتیک، در یک حکومت سکولار رئیس جمهور میاد میگه من خودم رو وقف ترویج دین میکنم، یا این شعارها و این سخنانی که دیدیم. البته خوشبختانه خب میدونید همین دیروز و امروز و اینها توی ونزوئلا مردم به پا خواستن علیه اون دیکتاتوری به خاطر همون بازی انتخاباتی که روش اینا هست، روش اینجور کشورها هست. اونجا هم اخبار خیلی داغی در جریان، مردم میلیونی به میدان آمدن مبارزه میکنن. خب اینا میتونه رو هم دیگه هم تأثیر بذاره. در خدمتون هستم توی این 10-15 دقیقه که فرصت داریم، هر نکته دیگه مد نظر شما هست میشنویم.
ببینید آقای فارسانی، صحبت آقای پزشکیان مثل این دو هفته پیش که تا به الان صحبت کرده همش در تضاده. وقتی که روز اول خودش میگه که 60% مردم به من رأی ندادن، البته نمیگه که 91.2% مردم به من رأی ندادن، میگه 60% مردم به من رأی ندادن و من رئیس جمهور اونها نیستم، حالا الان میگه من رئیس جمهور ملتم. حالا طبیعی است که اینا نمیشه در موردش بحث زیادتری کرد، چون جمهوری اسلامی رو کسانی که میشناسن میدونن که وضعیت به چه شکله. ولی اونی که میگه در آرامش کشور ایشون هر کاری از دستش برمیاد انجام بده، میدونید تو این دو هفته گذشته هر 8 ساعت یک نفر اعدام شده، یعنی تو همین مدتی که آقای پزشکیان آمدن. و باید دید که از این به بعد ایشون چه کار میکنن. آقای پزشکیان نه آقای جلیلی، آقای جلیلی نه آقای خاتمی، آقای خاتمی نه آقای روحان، هیچ تفاوتی بین هیچ کدوم اینها نیست. هیچ کدوم اینها نیستن که از خودشون این جور و بزر و این امکان رو داشته باشن که یک کلام حرفی بزنن. پس در نتیجه این اسمش جمهوری اسلامیه. ولی برمیگردم به حرف چند لحظه پیش خودم، باز تکرار میکنم برای اون دسته از هموطنان بسیار عزیزی که وقت گذاشتن الان میشنون یا به قول شما در آینده خواهند شنید، یک سوال رو جواب بدیم. ما یک مجموعه هستیم. این مجموعه از مذاهب و اقوام مختلف تشکیل شده، این مجموعه از دیدگاه‌های متعدد و متفاوت تشکیل شده، این مجموعه مجموعه‌ایه که به هر حال این فشار اجتماعی، این ننگ فرهنگی جمهوری اسلامی، همه اینها رو در این 45 سال دیده و امروز رو داره نگاه میکنه. ببینیم که تو این 45 سال چه اتفاقاتی افتاده. امروز غیر از اینی که من توی این سالها هی بهش برخورد کردم، مرتب و مرتب برخوردی که گفتم نیایم بگیم چون تو فلان در مرحله گفتی من جمهوری خواهم یا پادشاهی خواهم پس دیگه دشمن مطلق من هستی، نه، من به شخصی که دارم با شما صحبت میکنم فکر میکنم مرحله اول من یک ایرانی هستم که هموطنان من در داخل و خارج، در داخل کشور، مسلمون و شیعه و سنی و نمیدونم زرتشتی و مسیحی و یهودی و شیطان پرست حتی هستند، در خارج هم به همین شکل با دیدگاه‌های متعدد و متفاوت سیاسی. ما مجبور هستیم، ناگزیر باید به این مسئله فکر بکنیم. چرا 45 ساله با این حکومت ننگینی که حقارت آمیزی که وجود داره ما نتونستیم این حکومت رو به رغم تمام توانایی هایی که داریم، این شایستگی در مردم ایران هست، یک فرهنگ و تمدن گسترده، یعنی اگر که دو امپراتوری در ایران قدیم بوده، در دنیای قدیم بوده، یکیش ایران باستان بوده، یکیش روم بوده. امروز از اون دو امپراتوری فقط ایران باقی مونده. جمهوری اسلامی نمیتونه دوام بیاره، شکی نکنیم که نمیتونه دوام بیاره، ولی برای این که این مردم نجات پیدا بکنن، ما از این حقارت نجات پیدا بکنیم، تنها یک راه داره. بیایم با هم دیگه بنشینیم ببینیم دلایل عدم سرنگونی جمهوری اسلامی چیه، اون رو با هم دیگه حل بکنیم، به جای اینکه به من بگید که تو مخالف پادشاهی یا مخالف جمهوری یا مخالف و یا موافق فلان هستی. این حق منه که من هرچی باشم، این حق آقای فارسانیه، این حق هر کسیه که بیننده و شنونده این برنامه هست که هر نگاهی رو که داره قابل احترامه و من نوعی باید بهش احترام بگذارم. ولی واقعیت امر یه چیز دیگه ایه. اونیه که به هر حال من میخوام که از این حقارت نجات پیدا بکنم، باید دلایل عدم پیروزی خودم رو بشناسم و بر اون تلاش بکنم. این استدعای منه، این خواهش منه، این درخواست منه که با هر تفکری اول به این فکر بکنیم و مرحله بعد بتونیم که قدم دیگری رو برداریم. در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خدمت از من. در پایان من میخوام یه ویدیو پخش کنیم، چیزی نگم درباره چیه، بگم سیلی محکم. سیلی محکم
وارد میدان میشن و رأی میاندازند و مردم میان وارد میدان میشن و رأی میاندازند و اظهارات پر انگیزه از اونها پخش میشه در تلویزیون که انسان مشاهده میکنه. اینا چیه؟ این مشت محکمی است که مردم به سینه اون تحریم کنندگان و مخالفین و معارضین انتخابات زدن.
مردم عزیزی که آمدن علارغم تبلیغاتی که میکردن که نیام پای صندوق‌های رأی، آمدن و مشت محکمی به دهن این آدمایی که از خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ میکردن زدن.
بله، مشت محکم برای مردم و قلب محکم در آغوش اسماعیل هنیه. در تصویر میبینید مسعود پزشکیان و آغوش بسیار گشادش برای اسماعیل هنیه. آقای لاجوردی، سخن پایانی در اختیار شما. اگه یک بار دیگه اون کتاب رو به ما نشون بدین ممنون میشم، که بعدم مطمئن هستم دوستانم مشتاق هستن که
بله، این در رابطه با زن زندگی آزادی است و در شرف این هستیم که در کتاب جدیدی که امیدوار هستم به سرعت منتشر بشه در این چند هفته، بیشتر روی مسئله زن زندگی آزادی، جنبش زن زندگی آزادی تکیه شده. آقای فارسانی، توی این کتاب حدود 300 صفحه‌ای که داره منتشر میشه، یعنی آخرین مراحلش رو طی کرده، بیشمار یعنی نتایج یک همه پرسی ماست که از در ماه بهمن گذشته، فوریه همین 2024 انجام شده و اصلی ترین نکته‌ای که درش هست بحث عنوان کتاب هست، هویت ایرانی و زن زندگی آزادی. نکته مهمی که در اینجا هست اینه که ما بررسی کردیم با آمارها و نمونه ها، گراف های متعدد و متفاوت که حضورتون ارائه خواهد شد، بررسی کردیم که چرا جنبش زن زندگی آزادی در مرحله اول موفق به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نشد و باعث شد که این همه تلفات به وجود بیاد و ناهماهنگی ها ایجاد بشه. اگرچه این جنبش از نظر من بدون هیچ گونه تردیدی این جنبش زن زندگی آزادی به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد رسید و نظام رو سرنگون خواهد کرد، ولی دلایلی که باعث شد تعدادی حضور پیدا نکنند، تعدادی حمایت نکنند، چه در داخل و چه خارج از کشور، این بررسی رو ما انجام دادیم. اینا کیا بودن؟ این بحث اصلی این همه پرسی است. دیدگاه هایی که در داخل کشور و در خارج کشور مطرح شده، سوال کردیم که آیا شما در جنبش زن زندگی آزادی شرکت کردید یا نکردید، در تظاهرات خیابانی حضور داشتید یا نداشتید، چه اندازه حضور داشتید، تمام مدت حضور داشتید، یه درصدی حضور داشتید، روزهای خاصی حضور داشتید، در داخل به چه شکل، در خارج به چه شکل، در کشورهای مختلف به همین ترتیب. اگر در داخل کشور که 3/4 پاسخگویان ما از داخل کشور هستند، یک عده‌ای شرکت نکردن، اگر اونهایی که همین مشکلات رو داشتن مثل کل دانشجوها، مثل کل بیکاران، معلمان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان، اگر همه اینها یک پارچه شرکت نکردند دلایلش چه چیزایی بوده؟ ما همه اینها رو بررسی کردیم و در اختیار قرار میدیم که برای اینکه بیشتر بتونیم این جنبش رو حمایت بکنیم از مشکلات با خبر بشیم، پشت گوش نندازیم، نگیم که خب اگه نیامدن لابد دلشون نخواسته مریض بودن، هم چیزایی نیست، دلایل گوناگون وجود داره. مثلا پاسخگویان ما یکی از بزرگترین دلایل عدم حضور رو مسئله امنیتی مطرح میکنن، مسئله اقتصادی، مسئله مسائل مختلف که حالا ریزش رو با منتشر شدن این کتاب خدمتون مطرح خواهم کرد و در اختیار همه قرار، در اختیار همه مردم، پژوهشگران، اونهایی که صاحبان صلاحیت هستند، در اختیار اونهایی که تلاشکران واقعی این جنبش هستند، همه قرار خواهد گرفت که آگاه باشن که مشکلات چی بوده و در مراحل بعدی این مشکلات مرحله به مرحله از بین بره. باز هم باورم رو، تاکیدم رو، اعتقادم رو بر این که جنبش زن زندگی آزادی با قدرت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنه حضورتون مطرح میکنم و کوچکترین تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی به آخر عمرش رسیده و ما مردم ایران در داخل و خارج از کشور و اکثریت قریب به اتفاق ایرانی ها در داخل کشور همه در این مرحله قرار گرفتیم که این بی‌هویتی رو از خودمون دور بکنیم و برسیم به مرحله‌ای که شایستش هستیم، لیاقتش رو داریم. ما باید بتونیم به جامعه بین‌المللی برگردیم و اعتبار خودمون رو به دست بیاریم. مطمئن هستم به سرعت چنین اتفاقی خواهد افتاد.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم و امیدوارم همینجوری که دوستان میبینن این 33 برنامه‌ای که من افتخار داشتم تا کنون در خدمت های دکتر لاجوردی بودم، هر کدوم به موضوع بسیار مهمی پرداختن. فکر کنم نزدیک 500 برنامه امروز و فردا ایران با دکتر حسین لاجوردی رو که در یوتیوب دوستان میتونن ببینن، عمدتا در کانال ایران فردا پخش شد. چند برنامه دکتر لاجوردی؟ اون برنامه‌ای قبل از این نزدیک فکر کنم 500 برنامه است،
400 خورده‌ای برنامه بود. بله.
اونها رو و کتاب‌های دکتر لاجوردی رو واقعا همه پر از اندیشه، پر از آزادی خواهی، پر از مهر به ایران و فرزندان ایران، دوستان این برنامه ها رو، این کتاب ها رو، این سخنان رو بشنویم و همینجوری که سخن گفته شد و در برنامه های مختلف به فرزندان ایران فکر کنیم، اپوزیسیون کنار هم بنشینه، راهی برای آزادی ایران، برای دموکراسی، برای سکولاریسم، برای امروز و فردای ایران پیدا بکنیم، به دور از همه هیجان ها و هیاهوها، به شور و امید زندگی به فرزندان ایران فکر کنیم. و من در این حال از همه عزیزانی که الان خب عدد 54 رو میبینم در یوتیوب و توییتر، یه تعدادی در کلاب هاوس در کنار ما هستند، یه تعدادی در اینستاگرام در کنار ما هستند، همه عزیزانی که در 4 کانال یوتیوب دکتر حسین لاجوردی، روشنگران قادسیه، یوتیوب خود من و یوتیوب ما براندازان، در توییتر دکتر لاجوردی و توییتر خود من، در اینستاگرامم و اینستاگرام و فیسبوک خود من برنامه رو زنده دیدن یا شنیدن یا از این به بعد خواهند دید یا خواهند شنید، سپاسگزارم. پوزش میخوام دوستان، امروز فرصت نشد مشارکت دوستان رو داشته باشیم، حتما باز هم مثل قبل برنامه‌های پرسش و پاسخ خواهیم داشت و در فرصت‌های مقتضی. آقای دکتر، بدرود پایانی در اختیار شما و بعد من با یک بخشی از آهنگ سنگسار شاهرخ با عکس فرزندان ایران که شعری هم است از آقای مسعود امینی و از سعید شاهرخ عزیزم سپاسگزارم که این کلیپ رو آماده کردن و با تیتراژ پایانی برنامه رو پایان میدم، بدرود پایانی در اختیار شما. دلم شور میزند برای ایران و فرزندان ایران، عنوان کتاب شما.
بسیار سپاسگزارم. بازم تاکید میکنم مسائل من مسائل شخصی و ایدئولوژیک نیست. من دلم میخواد با مجموعه‌ای با هم فارغ از هر نوع ایدئولوژی بنشینیم و ببینیم مشکلات ایران رو چه راه حلی براش وجود داره. مطمئن هستم یک بار دیگر این مرحله باز ایران و مردمش و بچه های ایران طعم آزادی و از بین بردن این حقارت رو خواهند دید. سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم، هم از شما هم از بانو کاشفی گرامی که همیشه مهر دارن و پشتیبانیشون. ایران فرزندانش را صدا کرده است، پاسخ گویش باشیم. روشن باشید و روشنگر. تا درودی دیگر، بدرود.
بدرود.
لحظه، من اون ویدئو رو پوزش میخوام. من آماده کرده بودم اون ویدئو رو. بله.
اگر مادر تزاشتی که بدبخت داره میبینه به جرم موی سر باید گرفت پشتش که بیدینه تا وقتی جاهلیت هست سرش سنگ سار سنگ خورده سرش سنگ سار سنگ خورده اگر گفتم چنون من دار سرت گفتم بیدارشی
ما پنج مبارزان که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج انگشتیم گر فرد شویم در نظرها علمیم گر فرد شویم در نظرها علمیم ور جمع شویم بر دهانها مشتیم پاینده ایران بدرود